أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تدبري در قرآن سورة يهود آية 114 وأقم الصلاة طرفي النهار و زلفا من اللیل. در دو طرف روز و اوایل شب نماز برپا دار ان الحسنات يذهبن السيئات نیکی ها بدی ها را از بین میبرد ذالک ذکر للذاکرین این تذکری برای پند گیرندگان است ذالک ذکر للذاکرین این پندی برای پند گیرندگان است ذکر تذکری برای کسانی است که اهل دریافت تذکرات هستند متذکرند این آیه می‌فرماید که نماز بخوانید اقم الصلاة کی طرف نهار دو طرف روز صبح و شب و زلفا من اللیل و نزدیکی های شب اوایل شب در نهایت می‌فرماید ذالک ذکر للذاکرین این یه تذکری است برای اونهایی که میخوان متذکر باشند معلوم میشه که در این آیه یه ذکری وجود داره و ما باید اون ذکر رو پیدا کنیم ببینیم که اگر میخواییم که جزء ذاکرین باشیم ذکر این آیه رو پیدا کنیم ذالک ذکر یعنی این آیه این که فرمود که اقم الصلاة نماز بخوان بعد فرمود که ان الحسنات یذهبن السیئات خوبی ها بدی ها را می برد، می شوید. یذهب السیئات، آیات قرآن مراتب مختلفی داره. اینجور نیست که همه آیات برای آخرین درجه و مرتبه رشد و کمال انسان باشه. وظیفه قرآن هدایت انسان و حرکت انسان، حرکت دادن انسان در مسیر رشد و کمالشه تا رسیدن به نهایت کمال و سعادتش. حرکت انسان در مسیر کمال از کجا شروع میشه؟ تا کجا و به سوی کجا ختم میشه؟ از هر کجا شروع میشه، از همون جا قرآن آیه داره برای همون مراحل ابتدایی و اولی و برای مبتدی این راه دستورالعمل داره، راهنمایی داره، هدایت داره، آموزه داره تا این مسیر رو طی کنه برسه به اون نهایت و اوج کمال. پس این انتظاری که گاهی ما از قرآن داریم، از پیامبر خدا داریم، از اولیاء معصومین خدا داریم، از خود خدا داریم که همه مطالبشون، همه آیاتشون، همه احادیثشون مربوط به کسانی باشه که اینها در اوج کمال و سعادت و رشد و مراحل پیشرفته انسانیت هستند. این انتظار و توقع یک انتظار و توقع نابجا و ناصحیحیه. چند درصد انسانها در اوج سعادت و کمالند و چند درصد انسانها در راه رسیدن و سعادت و کمال و در مسیر و در حرکت هستند. یعنی از ابتدا شروع کنید تا برسه به آخر. چند درصده؟ تعداد کسانی که به سعادتشون رسیدن و تو بهشتن، دیگه راهو طی کردن، مسیر برای اونها تمام شده، به پایان رسیده، تعداد اینها چند تاست؟ این چه توقعیه که ما انتظار داشته باشیم که خدای متعال قرآن رو فقط برای اونها نازل کنه؟ اونم که دیگه نازل کردن نمیخواد، اونا خودشون حقیقت قرآنن، اصلا احتیاج به قرآن نداره. آیات میخوان چیکار؟ اونا با خود ذوالآیه متحد شدن، یکی شدن. قرآن ناطق خودش، احتیاجی به قرآن صامت نداره. وقتی میگیم قرآن نازل شده یعنی برای ما نازل شده، پایین اومده، قرار است که دست ما رو از درون چاهی که درش قرار گرفتیم، چاه دنیا، ظلمات دنیا، بگیره، به سمت نور حرکت بده، بالا ببره، رشد بده. بنابراین اگر کسی مرحله ای از مراحل رو طی کرد، حق نداره کسانی که در مراحل پایین تر از او هستند اونها رو ملامت کنه، سرزنش کنه، تو سرشون بزنه، تحقیر کنه، بگه شماها کلاستون پایینه، کلاس پنجمیا تو دبستان حق دارن کلاس اولیا رو مسخره کنن؟ یه توجهی به خودش بکنه انسان، ببینه خب منم کلاس اول بودم، حالا رسیدم کلاس پنجم، این مراحل خودم هم طی کردم. گاهی چنان ما درجات و مراتب پایین تر ایمانی رو تحقیر و تخفیف میکنیم که از اینها میخواییم که اصلا رها کنن درسشونو، رها کنن مرتبه خودشونو، یعنی میخواییم که اینها یک پله دو پله، یک پله ده پله کنن، یک شب ره صد ساله رو برن، بار سنگین تر از توان اینها رو دوش اینها میگذاریم. توجه نمی کنیم این کلاس اول باید طی بشه، زمان میبره، حرکت تکاملی انسان تدریجیه، از عالم دنیا شروع میشه، از عالم برزخ عبور میکنه، نهایتاً به عالم قیامت میرسه که هر یک از این عوالم هم درش مراحل و مراتب مختلف وجود داره که باید اونها هم به مرور زمان تدریجاً طی بشه. کمال خواهی این که ما به دنبال اول راهیم ها، اما آخر راه و همین الان میخواییم، میخواییم همین الان آخر راه باشیم، این حکایت از چی داره؟ عجله، العجله تو من الشیطان. یعنی چی؟ یعنی ما تو ذهنمون اومدیم یه تصوری از کمال نهایی خودمون درست کردیم، ساختیم، بافتیم، تصور و تخیل و توهم کردیم، میخواییم به اون برسیم، چون اون همین الان هست. یعنی چی؟ همین الان تو ذهنمون حاضر دیگه، هی نگاهش میکنیم، میگیم اگر ما به اینجا میرسیدیم چی میشد؟ خب اونی که شما تو ذهنت نگاه داشتی و نگاهش میکنی کمال نهایی شما که این نیست، این توهم و تصور و مفهوم ذهنیه، این که خودش نیست. خود کمال نهایی ما اونیست که شما به تدریج بهش برسی و الان اونو نمیتونی ببینی، دیدنی نیست، رسیدنیه، تصوری نیست، یافتنیه. از ادراکات دانستنی نیست، جزو ادراکات یافتنیه، وجدانیه. اونی که الان داری وجدان میکنی تو خودت همون مرحله و مرتبه واقعی شماست. هر چقدر مرتبه وجدانت بیشتر بشه، بالاتر بره، عمیق‌تر بشه و حقایق بیشتری از فطرت خودت رو دریابی، بهش برسی، نه تو ذهنت تصور کنی، اون میشه جزء کمالت، اون میشه حرکت شما در مسیر تکامل. حرکت تکاملی انسان ذهنی نیست. علت این که انسان عجله میکنه برای رسیدن به هدفش به خاطر این که هدفش رو تو ذهنش آورده و میخواد این هدف ذهنی که داره نگاه میکنه همین الان بهش همین حالا محقق بشه. اینم که شدنی نیست، رسیدنیه. مثل این میمونه که شما الان جوانی اما دوران پیری و پختگی و جا افتادگی خودت رو تصور کنی. وقتی تصور میکنی و میبینی که خیلی مرحله عالی بالا، الان جوانی، نپختهی، خامی، جاهلی، نادانی، مثلا نسبت به اون موقع، میگی چقدر خوب بود که من پیر میشدم. این پیر شدن به این نیست که شما بگی شب بخوابم صبح باشم پیر شده باشم. این مراحلشو باید طی کنی، باید سرد و گرم روزگار بچشی. سرد و گرم روزگار چشیدن یعنی طی کردن، یعنی حرکت. حرکت در زمین نیست که بگی من از جایی به جای دیگه برم، نه، همین جایی، همین جا بودی، جوان بودی، همین جا بودی، حالا هم که پیر شدی هنوز هم همین جایی، جایی نرفتی، از کشورم خارج نشدی، از شهرتم خارج نشدی، اما قبلا جوان بودی، حالا پیر شدی. اینو میگن حرکت. این حرکت از جایگاهی به جایگاهیه، نه از جایی به جایی. در حرکت از جایی به جایی شما میگی سرعت رو زیاد میکنم، وسیله نقلیه‌ای پیدا میکنم سرعت رو ببره بالا، عجله میکنی. گرچه اونجا هم عجله، باز متناسب با خودش از شیطانه، متناسب با حرکت در مکان. اما حالا این تصور داره یه وسیله نقلیه بگیری و سرعتتو بیشتر کنی، اما اینجا هر چقدر سرعتت رو بیشتر کنی تازه داری راه خودتو میری، داری اون سرعت لازمی که برای شما هست انجام میشه، یعنی محقق میشه. سرعتت بیشتر نیست، اگر این نباشه سرعتت کمتره، یعنی کم گذاشتی. کم و زیاد نداره، یه مسیریست باید طی بشه. این مسیر میشه در زمان کوتاه‌تری طی بشه، یعنی شما میتونی در زمان کوتاه‌تری طی کنی، این میشه سرعت متعادل و متوسط شما، نه یعنی سریع، این سریع نیست. اگر کمتر از این وقت بگذاری، کمتر از این تلاش کنی، کمتر از سرعتت کمتر از این باشه، شما کوتاهی کردی. از اون سرعتم بیشتر نمیشه، معنا نداره اصلا بیشتر شدن. مثلا عجله به سمت کمال و سعادت بی‌معناست، نمیشه، راه نداره عجله کنی. نه اینکه میشه، منتها ما میگیم نه نکن، عجله نکن. نه، عجله کنی اصلا عجله جواب نمیده، فقط قوای جسمانی شما رو از پا در میاره، خستت بکنه، نیروهاتو مصرف میکنه و هدر میده. و در نهایت سرعتت هم کم میکنه، یعنی اگه قراره زودتر برسی، حالا دیرتر هم میرسی. مثل غذایی میمونه که گذاشتی رو چراغ که بپزه. اگر حوصله کنی، مثلا یک ساعت طول میکشه این غذا درست بشه. اگر عجله کنی، شعله رو بکشی بالا، یک ساعت هم جواب نمیده. چرا؟ چون میسوزه، اینو باید بریزی دور، دوباره باز از اول، یه غذای دیگه، یه تدارکات دیگه، یه هزینه دیگه، زمان جدید، دوباره از اول شروع کن. توجه به مراحل تکاملی و فقط کمال رو ندیدن، این خیلی مهمه. ما فقط کمال رو نبینیم، کمال نهایی، هدف نهایی. ما اگر به هدف نهایی هم نگاه میکنیم، برای اینکه بفهمیم الان باید چی کار کنیم، هدف رو نشانه گیری میکنیم، هدف گذاری میکنیم، نه برای اینکه وقتی اونجا رسیدیم چیکار کنیم، برای اینکه الان من باید کجا باشم و چیکار کنم و کدوم راهو طی کنم و با چه وسیله‌ای برم و با چه سرعتی حرکت کنم. هدف وسیله رو روشن میکنه، توجیه میکنه، یعنی همین. یعنی وقتی شما میفهمی داری کجا میری، تکلیفت رو روشن میکنی که من الان باید چی کار کنم. میدونی میخوای بری مشهد، انشالله، رزقنا الله و ایاکم انشاءالله تعالی، میخوای بری مشهد، میخوای بری کربلا. خب این هدف فرق میکنه، بخوای بری مشهد مسیرش یه سمته، بخوای بری کربلا مسیرش یه سمت دیگه است. وسیله‌ای که میخوای سوار اون وسیله بشی و بری، باز با هم فرق میکنه. یه وقت با هواپیما میخوای بری، یه وقت با ماشین میخوای بری. شما اول راهی، ولی به هدفت باید توجه کنی که کجا میخوام برم. اون که کجا میخوام برم، این هدفه. هدف میگیم وسیله رو توجیه میکنه، یعنی این، یعنی اون هدفه که معلوم میکنه من الان باید کدوم سمتی برم، سمت غرب برم، سمت شرق برم، سمت شمال برم، جنوب برم، کجا میخوام برم. آخه شما وایسی سر خیابون بگی من میخوام من از کدوم طرف برم، و هر کی بگی من کجا کدوم طرف باید برم، میگن خب بگو اول کجا میخوای بری تا ما بگیم کدوم طرف باید بری. این یعنی چی؟ یعنی هدف وسیله رو توجیه میکنه، یعنی هدفی که معلوم میکنه الان کدوم وسیله، چه وسیله ای، چیکار باید بکنی. چند درصد انسان ها در راهند و چند درصد انسان ها آخر راهند؟ حالا قرآن که میخواد نازل بشه باید برای کی نازل بشه؟ بسیاری از کسانی که به آیات قرآن نعوذ بالله ایراداتی میگیرن که چرا این آیه اینجور اون آیه اونجور، این چرا اینو گفت اون چرا، به خاطر این است که توجه به این معنا ندارن که این آیات برای این است که انسان رو از ابتدا و ابتدایی ترین گام حرکت بده تا در نهایت به نهایی ترین مقصد برسونه. و تعداد کسانی که در ابتدای راهن و در بین راهن قابل مقایسه با اونهایی که در نهایت و انتهای راه هستن نیست. نباید از قرآن و آیات خدا انتظار داشته باشیم تمام این آیات بیان حرکت در نهایت کار باشه. نه، فلذا یک نفر مثل امیرالمومنین علیه السلام پیدا میشه که میفرماد که ما عبدتک من خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک. خدایا من تو رو عبادت نمی کنم به خاطر ترس از آتش و یا ولع و طمع به بهشت، بل وجدتو که اهلا للعبادت فعبدتو. من تو رو عبادت میکنم به خاطر اینکه خدایا تو شایسته عبادت کردنی که عبادت بشی. من تو رو اینگونه یافتم، به این درجه از فهم و شعور و معرفت و ایمان و یقین رسیدم که تو شایسته این هستی که من عبادتت کنم. خب این درجه همه آیات و روایات احادیثی که از ائمه علیهم السلام رسیده همه اینا بیاد فقط همین درجه رو بگه، خب نمیشه. فلذا فرمودن که دنبال این نباشید که یک عبادت خالص 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 ارائه کنید، نه این که اخلاص جای خوبی نیست، مرتبه پایینیه، نه، از بس خوبه، از بس بالاست. به خودتون فشار نیارید موتور بسوزونید، منتظر باشید که بگید من باید خالص خالص بشم بعد نماز بخونم. فرمود که بی نماز میمونی، بی عبادت میمونی، در حالی که احتیاج داری به همین عبادت، نیاز داری به این نماز. نماز چیکار میکنه؟ اقم الصلاة، فرمود نماز بخون. ان الحسنات یذهبن السیئات. نماز حسناته، ما برای رسیدن به اخلاص، رسیدن به اوج کمال و معرفت و لقاء خدا، باید از عالم برزخ عبور کنیم، باید از عالم ذهن و روان و اخلاق عبور کنیم. عالم روان و برزخ یعنی نگرش هایی که داریم، ذهنیاتی که داریم، تصورات و مفاهیمی که در ذهن ما وجود داره. دیدید که بعضیا منفی بافن، بعضیا مثبت نگرن. منفی باف یعنی چی؟ یعنی هر حادثه ای رو که میبینه میگن که نیمه خالی لیوان رو نگاه میکنه. یه لیوان که میدی دستش، یه مقداری هم آب توشه، شربته، یه نگاه میکنه میگه این چرا سرش خالیه، چرا نصفه آوردی، گله و گذاری، هم خودشو ناراحت میکنه هم اطرافیانشو ناراحت میکنه. یکی دیگه نیمه پر لیوانو نگاه میکنه میگه دست شما درد نکنه، خیلی ممنونم، لطف کردی، محبت کردی، برای من آب آوردی. چقدر اینو با هم فرق میکنه؟ هم خودش لذت میبره، هم کسی که براش آب آورد شاد میشه، انرژی میگیره، حال میاد، جون میگیره. اینا رو میگیم لذت روانی. هم خودش لذت روانی برد، هم لذت روانی منتشر کرد. اون کسی که نیمه خالی لیوانو دید، منفی بافه، تو هر حادثه ای همینطوره، منفیشو میبینه. هم انرژی روانی خودشو از بین میبره و هم انرژی روانی طرف مقابلو نابود میکنه. حالا اینجور نیست که بگیم یه نفر 100% منفی بین و منفی بافه، یه نفرم 100% مثبت بین و مثبت نگره. نه، همه ما یه درصدی از منفی بافی رو داریم. حالا یکی کمتر، یکی بیشتر. هر کجا دیدی روانت داره آزرده میشه، روانت یعنی بعد برزخیت، آرامش روانیت داره از بین میره، به هم ریختی، همونجا شما منفی بینی و منفی نگری داشتی. بازنگری کن، تو خودت بازنگری کن، ببین کجا رو خراب دیدی، بد دیدی، چشم بدبین داشتی. به این روش و عمل کرد، میگیم روش و عمل کرد چی؟ روانشناسانه. شما برای اینکه دارای آرامش روانی بشی اومدی چیکار کردی؟ از روش روانی استفاده کردی، از قوانین خود عالم روان و برزخ. یعنی تو عالم روان و برزخ دو تا نگاه هست، یه نگاه مثبت، یه نگاه منفی. شما از قانون روان و روانشناسی که در عالم برزخ داره کار میکنه و فعالیت داره، عالم برزخ خودت ها، عالم برزخ و یه چیزی جایی بیرون دنبالش نگردید ها، از همون قانون استفاده کردی علیه یه قانون دیگه. مثل این میمونه، مثلا یه آتشی هست، شما این آتش رو آب میریزی روش. خب این آب از کجا آمد؟ آبم مادیه، آتشم مادیه، هر دوتاش مادیه. از عالم مادی ریختی این آب و ریختی رو یه آتش مادی، آتش رو خاموش کردی. این یه نحوه درمانه، یه نحوه اصلاحه. این که میگن با خون نمیشه خون رو شست، میگن آقا با خون که نمیشه خون رو شست، این مربوط به این قسمت کار نیست. میشه یا نمیشه این یه بحث عرفانیه، این مال مراحل وسط راه ما داریم میگیم، بحث برزخ رو داریم حالا عبور میکنیم، مال آخر راه این حرف. هر چیزی سر جای خودش باید به کار گرفته بشه. با آب ما داریم آتش رو خاموش میکنیم. ماجرای ابو حنیفه که بهلول اومد تو مجلس ابو حنیفه نشست، مجلس درس ابو حنیفه. بهلول از شاگردان امام صادق علیه السلام شیعه بود، ابو حنیفه پایه‌گذار مکتب مذهب حنفیه، یعنی حسابش رو از شیعه جدا کرد، گفت من پیرو امام صادق نیستم، من واسه خودم فتوا دارم، نظر دارم، حرف دارم. بهلول اومد تو مجلس ابو حنیفه نشست، ابو حنیفه گفت یک اشکالی وجود داره در مباحث اعتقادی ما و اون این است که خدای متعال اجنه رو، اینها رو میخواد بندازه تو آتش جهنم، بندازشون تو آتش، در حالی که شیطان که رئیس اجنه، این بندازش خدا تو آتش، آتش به این اثر نمیکنه. چرا؟ چون شیاطین و اجنه اینا از آتشن، خودشون از آتشن، آتش که به آتش اثر نمیکنه. بهلولم اونجا نشسته بود، یک کلوخ ورداش کوبید تو سر ابو حنیفه، دویدن ریختن گرفتنش. گفتن چه کاری بود کردی؟ گفت من کاری نکردم. گفتن که تو با کلوخ زدی تو سر استاد ما ابو حنیفه. گفت خب این که طور نیست، مگه اشکال داره؟ گفتن ای خب زدی درد میگیره. گفت نه نمیشه، چطور میشه درد بگیره؟ چون کلوخ از خاکه، ابو حنیفه هم که انسانه، اینم از خاکه، خدا از خاک خلق کرده، خاک هم که به خاک اثر نمیکنه. به من نگید، برید به خود ابو حنیفه بگید. همین الان خودش داشت میگفت که شیطان خدا نمیتونه با آتش بسوزونه، به خاطر این که شیطان از اجنه است، آتش، آتش هم با آتش اثر نمیکنه. خیلی باید حواسمون جمع باشه و مراقب باشیم که یه وقت الفاظ ما رو گممون نکنه که آقا این آتش، اونم آتش، آتش هم که به آتش اثر. اینا همش بازی های ذهنه، با الفاظ داریم بازی میکنیم. خدای متعال میفرماید که ان الحسنات یذهبن السیئات. اینا همش برزخیه، تمامش تو عالم برزخه، یعنی حسنات برزخی، سیئات برزخی رو میبره، میشوید. همونی که میگن خون خون رو نمیشوره. آتش به آتش اثر نمیکنه. همون میفرماد که نه، فرق میکنه، فرق میکنه. اینجور نیست که ما بگیم اثر نمیکنه. روانشناسی الان داره جواب میگیره، خیلی از امور رو داره درست میکنه، منتها فقط یه مسئله، و اون این است که درمان اساسی و ریشه ای این نیست، یه مسکنه، یه مسکن موقتیه برای گذران مراحل دنیاست، برای عبور از عالم برزخه. ما میخوایم از عالم برزخ عبور کنیم، تو جهنم برزخی باشیم و عبور کنیم، حالا گیرم آخرش هم بریم تو قیامت، به بهشت قیامتی هم برسیم، اما تو جهنم برزخی باشیم و عبور کنیم یا تو بهشت برزخی باشیم و عبور کنیم؟ چرا میگیم تو برزخ، بهشت برزخی اهمیت نداره، مهم نی، ولش کن؟ نه، چی رو ولش کن؟ متوقف نشو توش، این ارزش توقف رو نداره که وایسی بگی خودشه، این هدف نیست، اینو بهش تأکید کن، رو این کار کن، نگو این به درد نمیخوره و پس حالا ما جهنمی هم بودیم، تو برزخ بودیم. خب جهنمی بودی یعنی داری زجر میکشی. میگه خب زودتر برو تو قیامت. خب نمیشه، نمیشه من زودتر برم تو قیامت، برم تو بهشت قیامتی، من تا رد نشم از این مسیر، این راهیست که باید طی بشه. اگر تی کردنی نبود که خدای متعال منو خلق نمیکرد تو عالم دنیا. من باید دنیا رو بگذرونم، من باید از دنیا عبور کنم. حالا اومدم تو دنیا، بعد دنیایی هم دارم، بعد برزخی هم دارم، بعد قیامتی هم دارم، همشم تو خودم، همین الانم دارم. ولی الان قیامت من که برپا نیست، رو نیومده. تا بیاد این بعد قیامتی من رو بیاد، مثل پیری، پیری همین الان هست با من اما رو نیومده، وقتش نرسیده. اگرم پیر بشم همین الان نمیشه که، این باید مراحلش طی شه، باید وقتش برسه تا اون پیری خودشو نشون بده. و الا قابلیت پیر شدن رو همه ما داریم، قابلیت قیامت وارد شدن و به حقیقت فطرت خودمون رسیدن رو هممون داریم. اما الان که تو قیامت نیستیم که، الان که برپا نیست، الان برزخمون برپاست، دنیامون برپاست. دنیا قواعد داره، قوانین داره، باید از همین قوانین دنیا استفاده کرد، بعد از قوانین برزخی استفاده کرد، بهره برد. نباید بگیم اینا مهم نیست، ولش کن. نماز بخونم که چی بشه؟ نماز بخون که تو بهشت باشی، همین الان تو بهشت باشی. کدوم بهشت؟ بهشت برزخت، بهشت برزخه. ان الحسنات در عالم برزخ، یذهبن السیئات در عالم برزخ. شما خوش فکر باشی با کج فکر باشی، خوش سلیقه باشی با کج سلیقه باشی، این در آخرت نهایتا قیامت تابع خواستت. اما این همین الان داره کار انجام میده، با شما داری، با این نگاهی که داری، با این منشی که داری، با این روشی که داری تو زندگی، داری آسیب برسونی به خودت، به اعصابت، به روانت، به جسمت، به برزخت، به جسم و روانت، اطرافیانت، داری اینا رو نابود میکنی، اینا رو داری داغون میکنی. یعنی چی ولش کن؟ چی رو ولش کن؟ به دنیا اومدی که به همینا توجه کنی، مراحل رو طی کنی. قیامت یوهو که برفا نمیشه، با عبور از همین مراحل، یعنی با همین نماز خوندنا، با همین حسنات و با برطرف کردن سیئات که خورده خورده به یقین میرسی. فرمود وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، عبادت کن خدا رو تا کی؟ تو وقتی به یقین برسی، یعنی وارد در قیامتت بشی و قیامتت برپا بشه. ما نیاز داریم که در بهشت برزخی باشیم. پس باید رو برزخمونم کار کنیم، به عنوان محل عبور. البته بهشت اخلاق، آدمی که اخلاقش خوبه با آدمی که اخلاقش بده، خب اونی که اخلاقش بده، درسته در قیامت نهایتا ممکنه آدم خوبی هم باشه، نیتش هم خوب باشه، بهشتم بره، اما فشار قبر رو چیکار بخواد کنه؟ فشار قبر یعنی همون فشار برزخ، همون جهنم برزخی. فشار قبر همین الانش هم هست، همین الانش هم هست. کسی که عبوسه با کسی که بشاش و خوش برخورد و پر انرژیه، فرق نمیکنه. بله، کسی که وارد در قیامتش شد، بعد اخفای وجودش، نه مخفی وجودش، نه اخفای وجودش، او میتونه برزخش رو هم اداره کنه. برزخش رو اداره کنه یعنی چی؟ یعنی نه با مثبت نگری، مثلا ما میایم تو برزخ با مثبت نگری میخوایم منفی نگری ها رو اصلاحش کنیم، مثلا با خوش اخلاقی بد اخلاقی ها رو رفع و رجوع کنیم و صاف و صوفش کنیم، با حسنات سیئات رو حلش کنیم. اینا برخوردهای چیه؟ موضعیه، موضعی، هی مورد به مورد، دونه دونه. خب حالا اینو چیکارش کنم؟ آه خب راستی حسادت هم دارم ها، حسادت رو چجوری برطرف کنم؟ اون یه راه حل بهت میدن، میری دنبال برطرف کردن. تو علم اخلاق همینه دیگه، میری حسادتتو درست میکنی، بعد که این درست شد یه نگاه میکنی میگی ای عجب، حسادت درست شد ولی من خساست هم دارم. هیچ، دوباره را میافتی دنبال درمان و اصلاح خساستت، خساستتو برطرف میکنی که دیگه خسیس نباشی، درمانشو بهت میگن این کارو کن، این کارو کن، اینجوری کن، اون کارا رو هم انجام میدی، خساستت هم برطرف میشه. یه صلوات هم بفرستی. خب تموم شد؟ نه، دوباره یه نگاه میکنی میبینی که ای عجب، آدم کینه‌ای هم هستی، قلبت پر از کینه و نفرت از این اون. هیچ، دوباره باز میری پیش عالم اخلاق، میری پیش روانشناس، میگه حالا اینو چیکارش کن؟ اونم باز میگه این کارو کن، اون کارو کن، اینجوریش کن، اینجوریش کن. بسیار، اینو درستش کن. مگه همین یکی دوتاست؟ مگه تموم میشه؟ این ادامه داره. همینجور صفات رذائل مگه یکی دوتاست؟ خیلی رذائل، برید به کتب اخلاق مراجعه کنید. بدزبون هم هستن. هیچ، حالا بدزبونی رو مگه گناهان زبان یکی دوتاست؟ نمام هم هست. هر کدوم اینا رو یه راه حل، مثل این که یک قفلی رو هی بیارن بگن خب این قفل حالا ما چجوری وا کنیم، میبرید پیش کلیدساز بگی یک کلید واسه این بساز، کلید سازم یه کلید میسازه شما قفل وا میکنی، خب اینو وازش کرد. دوباره تو برمیگردین به خونه نرسیده یه قفل دیگه میدن دستت، باز میری سراغ کلید ساز، به کلید ساز میگی آقا یه قفل دیگه آوردم، اینم کلیدشو به هم برام بسن. اون باز نگاه میکنه یه کلید بهت میده، میگه اینم کلیده. باز تا نرسیده به خونه باز یه قفل دیگه میدن دستت. الان تو دنیا اینجوری نشده، شبهاتی که وارد میکنن اینا همش همینجوریه، شما هر کدومو جواب میدی یه شبهه دیگه میاره. حالا یه عده فکر میکنن اینا راه حلای اساسیه، تمام وقتشون رو میذارن برای یاد گرفتن پاسخ شبهات، اسم خودشون هم میذارن عالم، دانشمند، دانشمند علوم دینی. خیال میکنه الان دیگه این بخواد دانشمند بشه باید همینجور هی هر قفلی رو که میارن یه دونه کلید بسازه غافل از این که همه این قفلهای شاکلید داره. این مسئله اصلی اینجاست، همه این قفلهای شاکلید داره. لازم نیست شما مرتب هی بری بیای، هی بری بیای، هی زحمت بکشی، هی درس بخونی. لیس العلم به کثرت تعلیم و تعلم، اینقدر درس خوندن نمیخواد. اینا به خاطر اینکه شما برای هر قفلی میخوای یک کلید بزازی. یعنی تو عالم برزخ میخوای همه اینا رو حل کنی. اینجا میگیم خون با خون نمیشه شست، خون با خون نمیشه شست، نه اینکه نمیشه شست، میشه شست، اما این دوباره نجس میشه، دوباره نجس میشه، یه مسکنه. فکر اساسی کن، علاج نهایی رو پیدا کن، یعنی دنبالش باش. درست الان نداری؟ بله الان نداری، باید از همین مسکنا فعلا استفاده کنی، هیچ بحثی در اینش نیست. اینو که اول عرض کردیم، ان الحسنات یذهبن السیئات، فعلا با همین خونا این خونا رو بشور، میشه شست، میشه شست. اما نخیال کنی این تموم شد ها، نه این تموم نشد، فعلا این مشکل رو حل کن موقتا، این قفل رو باز کن تا دسترسی به کلید شاکلید پیدا بکنی. شاکلیدش چیه؟ شاکلیدش همون قیامتته، قیامتت هم یعنی خودت، فطرتت، خدا، لقاء خدا. اگر خودتو بشناسی این میشه شاکلید همه سوالات و قفلها. کسی که خودشو شناخت هیچ قفلی دیگه براش بسته باقی نمیمونه، هیچ سوالی بی جواب نخواهد بود. چرا؟ چون جوابها همه تو خودش. اما تا به این نرسیده باید بره بیرون دنبالش چی بگرده ها، بره در مغازه قفل‌سازی به قفل‌سازی بگی یه دونه کلید فعلا به من بده من کارم را بیافته. مراحل تکامل ما همین جوریه. شما نمیتونی یه کاری کنی یه بچه‌ای که تازه اول حرکت تکاملیشه این خودشو بشناسه، نمیشه شاکلید داشته باشه. من و شما که خدا میدونه که چقدر کار کردیم و زحمت کشیدیم و مراحلی رو به حساب خودم تکه، ما هنو خودمونو نمیشناسیم. به اون شاکلید نهایی اصلی خیلی از سوالات داریم که جواب نداره، البته نداریم ولی حالا داریم فرض میکنیم که اونایی که ندارن رو میگیم. یعنی خیلی دارن، اکثرا دارن، سوال بی جواب دارن. حالا خدا لطف کرده به ما و سوال بی جواب نداریم. چند تا پیدا میشه که سوال بی جواب نداشته باشه؟ به خاطر اینکه همه میخوایم با بیرون دنبال جواب بگردیم، بیرون دنبال جواب بگردیم، در حالی که جواب همه سوالات تو فطرت و قیامت خودمونه و اگر بهش برسیم دیگه سوال بی جواب نخواهیم داشت. اصلا دیگه سوال نداریم، دیگه حل دیگه تمومه، سوال دیگه نمی کنیم. خیلی ها میان سوال میکنن. خب ما یه جوابی بهشون میدیم، جواب بهشون میدیم. خیلی هم نگاه میکنیم میبینیم نه، این یه مقدار سطحش بالاتره، این میتونه جواب رو تو خودش پیدا کنه. بهش میگیم جواب بهت نمیدیم، برو بگرد تو خودت جوابش هست، بگرد پیدا میکنی. به همه یه جور نمیشه گفت، یعنی بعضیا رو باید خون با خون شست، بعضیا رو نه، خون رو باید با یه ابالتر، باید با آب شست، آب معرفت، آب ولایت، آب حقیقت. و اگر جوابشو بدی قفل آورده، کلید بسازی بدی دستش، این هیچ وقت دستش به شاکلید نمیرسه، خودشو پیدا نمیکنه. همیشه خیال میکنه میگه خب آقای فلانی هست دیگه، حاج آقا ما هر موقع سوال داریم میریم جواب میده دیگه، دیگه احتیاج نداریم به شاکلید. وقتی قفل ساز هست دم دستمونم هست، هر موقع بیایم مسجد یه قفل ساز داریم تو محراب نشسته، زود تا میپرسیم و جواب میگیریم و هر موقع هم دیدیم نیست، که معمولا هم نیست، زنگ میزنیم، زنگ میزنیم و سود میگیم خب آه این چی شد، اون چی میشه، این چی، اونم تون تون میگه این اینجوری میشه، اون اونجوری میشه و تموم شد رفت به کالج، خودمونو به زحمت بندازیم. بیرون دنبال جواب داریم میگردیم، هنوز متوجه نشدیم جوابا تو خودمونه. همه هم باید بیان از ما بپرسن، وقت ما داریم میریم و یکی دیگه میپرسیم. همه باید بیان از شما بپرسن جوابا رو. همه که میگم اینه اونایی که خودشون خیال میکنن جوابا تو خودشون نیست، هنوز نرسیدن به این مرحله. رسیدن به این مرحله خودش خیلی کار داره، تا نرسیده باید کارشو فعلا را بندازیم، حالا موقتا یه جوابایی بدیم که تو این مسیر بمونه و از مسیر بیرون نره، گم نشه. اینجاست که کار مربی کار سختی میشه، که خیلی مهمه که با کی چه جور برخورد کنه. به یکی باید جواب بده، به یکی باید جواب نده. دیدی گاهی اوقات بعضی ها میان میگه آقا پول داری دستی داری بدی؟ اینا همه یه مدل نیستن که. یه موقع دار یا باید میگی نه نمیدم، گفت دارم نمیدم، این یه تکون بخوره به خود بیاد که چی میگه این؟ میگه دارم نمیدم. ما با هم رفیق نبودیم، چرا نمیدی؟ مربی دیگه تشخیص داده، این الان من نباید به این دستی بدم، به این الان دستی بدم این دیگه بیچاره میشه، تا آخر عمرش بدبخت میمونه. به یکی دیگه میاد نگفته بهش، داره ازش میره میپرس، میگه کاری چیزی نداری؟ کم و کسری نداری؟ پول نمیخوای؟ خودش میره سراغم یه پول مول نمیخوای بهت بدم. حالا ببینید انسان چقدر موجود عجیبیه و چه مراحل و مراتب و انواع و اقسامی داره. هر یه نفر با یه نفر دیگه فرق داره و مربی چقدر نقش مهمی داره و چقدر نیاز هست که انسان به مربی خودش اعتماد داشته باشه. یعنی اگر زد تو برجکش اعتماد نداشته باشی، میگه به اینم مثلا ادعای، مثلا فرض بکنید که مربیگری آدم بودن داره، به جای اینکه به خودت برگردی رو خودت کار کنی، بگی این چرا با من اینجور برخورد کرد، چرا به من پول نداد، من دستی میخواستم چرا نداد به من. همه فکرت میره سراغ اون که این چه رذیله ای تو وجودش بود که به من پول نداد. عجب آدم خسیسیه، عجب آدم دنیا دوستیه، عجب. مربی جامعه باید مورد اعتماد اعضای افراد جامعه باشه. یک ذره اعتماد از بین بره، حالا ببینید اعتماد چقدر مهمه، چقدر مهمه. و ما تو امور تربیتی جامعهمون چقدر داریم ضربه میزنیم به این اعتمادها، چقدر داریم آسیب وارد میکنیم به این اعتمادها. این اعتمادها از بین بره هیچی باقی نمیمونه، هیچی باقی نمیمونه. فاتحه همه کارهای فرهنگی و تربیتی خونده میشه. مگه بدون اعتماد میشه اصلا کار تربیتی کرد؟ مگه میشه کار فرهنگی؟ مگه میشه کسی رشدش داد؟ میشه کسی تربیت کرد؟ دست شیطان قویه، اعتماد نباشه شیطان وسوسه میکنه و هزار و یک فکر ناشایست و نادرست و غلط و توهمی و تخیلی رو در ذهن شما وارد میکنه و اجازه نمیده شما استفاده کنی، بهره ببری و مشکل تو حل کنی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.